صلى الله عليهم اجمعين فلعن الله اعداء الله الظالمين من الاولين والاخرين امين رب العالمين.
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا
دوستان عزیز، من شنوندگان گرامی، دعای توسل بود که شنیدید با نوای حاج میثم مطیعی و انشاءالله خود اهل بیت علیهم السلام نظر کنند به همه ما. لحظات قبل داشتم می دیدم در صفحه نمایشگر داخل استودیو اولین تصاویر از مزار مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهبر شهیدمون، منتشر شده و در خبرها هم آمده است که صحن آزادی در حرم آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام بازگشایی شده و شما مردم عزیز به ویژه مشهدی ها و عاشقان رهبر شهید امت اسلامی میتونید برای قرائت فاتحه تشریف ببرید و دیداری تازه کنید با رهبر شهیدمون. اما این رو هم عرض بکنم که آیین بزرگداشت رهبر عظیم الشأن شهیدمون اعلی الله مقامه الشریف از سمت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به مدت 3 شب از امشب پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در صحن پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله در حرم مطهر رضوی برگزار میشه. همچنین مجلس ختم شهید امت حضرت آیت الله العظما امام سید علی خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه از طرف رهبر انقلاب اسلامی امروز جمعه 19 تیر ماه بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی برگزار خواهد شد. در سطح کشور هم این مراسم در میادین، مساجد و امامزادگان و حسینیه ها و تکایا به مدت 3 شب برگزار خواهد شد و عاشقان و دوستداران امام شهید امت قرائت فاتحه خواهند داشت و یاد خواهند کرد از امام شهیدمون.
بین ما فاصله افتاد ولی من هنوزم دلم همراه توه، آسمونی شدی و از رو زمین حواسم به صورت ماه تو، گریه هم منو سبک نمی کنه، داغ سنگین تو روی قلبم، دل خوشم به پرچمت که میرسه به کسی که منجی عالمه. شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید، از اول دلت پی آسمون بود امام شهید، از اول دلت پی آسمون بود امام شهید. عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. هنوز آهنگ صدات تو گوشمه، تو همیشه قله رو نشون دادی، گفتی نزدیک رسیدن به هدف، به پاهای خستمون تو جون دادی. بغض داره امونمون رو میبره، چشامون رو واسه تو تر میکنیم، این روزای سخت بی تو بودن و به امید اون روزا سر میکنیم. شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید، از اول دلت پی آسمون بود امام شهید، از اول دلت پی آسمون بود امام شهید. عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم.
یکی از اساسی ترین کارها حفظ اتحاد و وحدت کلمه است. مراقب باشن آحاد ملت به خاطر چیزهای اختلاف نظرهای کوچک، اختلاف سلیقه‌های کوچک در مقابل هم قرار نگیرن. بدانند که قدرت این ملت در اتحاد است، اتحاد آحاد مردم، اتحاد گروه های اجتماعی گوناگون، اتحاد اقوام مختلفی که در کشور زندگی می کنند، اتحاد مسئولین کشور با مردم، مردم با مسئولین کشور. این است که به این کشور اقتدار می بخشه و تعالی اقتدار بخشیده و به حمدالله این اقتدار هست. اینو حفظ کنن.
رفتی ولی راه تو باقی ماند آقا جان، در اوج شب ماه تو باقی مانده آقا جان. هرچند پس از تو نیز پاینده است می دانم، بعد از پیامبرم خدا زنده است می دانم. آری خودت نرفتی ولی این راه می ماند، بعد از پیامبر مکتب الله میماند. با دشمنانت از لکم اعمالکم گفتی، الله مولانا ولا مولا لکم گفتی، گفتی عزیز از پست ها خواهش نخواهد کرد، مثل منی با دشمنان سازش نخواهد کرد. گفتی لگد بر پرچم تکفیر باید زد تا آخرین دشمن فقط شمشیر باید زد. دلتنگ لحن خطبه کوبندت هستیم، دلتنگ صبح دلپذیر خندت هستیم. برگرد از ما جان بخواه ای مهربان مولا، برگرد و ای ایران بخواه از روز خان مولا. ما عهد میبندیم از تو سر نگردانیم، تا زنده ایم از راه تو رو بر نگردانیم، تا بیرق خونخواهی تو روی دوش ماست یک حرف داریم، و آن هم مرگ بر آمریکاست.
بله، تا آخر عمر یک حرف داریم و اون حرف هم مرگ بر آمریکاست، و این شعار رو سر میدیم تا وقتی که زنده ایم، تا انشاءالله به پیروزی کامل برسیم. با الله اکبر طاغوت ساقط شد، و با همین الله اکبر و مرگ بر آمریکا انشاءالله استکبار هم به گور خواهد پیوست. اما سال 1405 از سمت و سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده. در این شعار، شعار سال 1405، واژه‌ای آمده که در هر کشوری اون واژه در واقع وجود نداشته باشه، مفهومش وجود نداشته باشه، مردم بهش عمل نکنند، به موفقیت نخواهند رسید، و اون هم واژه وحدت، یکی شدن، یکی بودن در مقابل چند صدایی، یک صدا شدن، اختلاف ها رو کنار گذاشتن، دوست بودن، حول محور ولایت حرکت کردنه، پشت سر ولایت حرکت کردنه. رهبر شهید ما بارها می فرمودند بله اختلاف نظرهای جزئی وجود داره، اندیشه های سیاسی متفاوتی وجود داره و حتی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، اما همه اینها باید در واقع یک دل و یک دست برای موفقیت ایران قدم بردارند. و اگر می‌بینیم که اون گرایش ما، حرف ما، فکر ما، عمل ما به جایی رسیده که داره جدایی ایجاد میکنه، داره اختلاف ایجاد میکنه و دشمن رو داره شاد میکنه، بدونیم که علیه وحدت داریم عمل میکنیم. و به تعبیر آشنا این واژه وحدت، تعبیری که امام خمینی رحمت الله علیه به کار بردند، رمز پیروزی است. وحدت، یک دلی، یک صدایی، همصدایی، همراه بودن و اخوت و برادری میتونه انشالله ما رو به قله‌های بزرگتر برسونه. ساعت 17:15 است و در ادامه دعوت میکنم همراه بشید با مستند سید علی به مدت 17 دقیقه.
سید علی، سید علی،
تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل.
پولند، سپتامبر 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Tens of thousands of square miles of territory.
سال 1318 اروپا با اتفاقات و حوادثی روبرو بود. سران اروپا برای هم شاخ و شانه می کشیدند و به هر طرف که نگاه می کردی جنگ و خونریزی بود. از موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان که بر تپلی می کوبیدند، تا چمبرلین در انگلیس، لوبرن در فرانسه و روزولت در آمریکا با کوبشی دیگر بر آن می نواختند. شوروی در حال نزدیک شدن به انگلیس و فرانسه بود و لهستان هم مرتب از سوی آلمان تهدید می‌شد. اما در ایران همه خبرها معطوف به ازدواج محمد رضا پهلوی با فوزیه در قاهره بود و کسی گمان نمی‌کرد که رضاخان در حال گذران واپسین سال‌های حکومتش است. تمام کشور در تدارک مراسم عروسی آنها قدم برمی‌داشت. ولی در خراسان حرم مطهر امام رضا علیه السلام در همه دوره‌ها از جمله آن زمان نیز میزبان دوستداران خود بود. زائران امام رئوف بیشتر در زوارخانه ها و تکیه های محلات اطراف حرم اقامت داشتند و گرمی خاصی به محلات و بازار مشهد می دادند. محلی سرشور مشهد هم از این قاعده مستثنا نبود. آن روزها در این محلی قدیمی در خانه کوچک سگ جواد آقا نوید آمدن فرزندی دهان به دهان می شد. او را علی نامیدند، سید علی.
تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل. به دشت دل تو سحر ریشه دارد، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس. البته حافظ شناس که میگم نه به معنای علمی و اینها، معنای معنوس با دیوان حافظ، با قرآن کاملا آشنا، صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادمه می‌نشستیم مادرم قرآن میخوند، خیلی هم شیرین و قشنگ میخوند قرآن رو، ما ها جمع میشدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو میگفت. اولین مرکز درسی که من رفتم مدرسه نبود، مکتب. شاید 4 سال یا 5 سالم بود که من و برادر بزرگتر از من رو که از من 3 سال و نیم سنن بزرگتر بودن با هم گذاشتن اون مکتب دخترانه، یعنی مکتبی که معلمش زن، توشون بیشتر دختر بودن، چند تا پسرم بودن، ما پسرم. من کوچکترین فرد اون مکتب بودم. گذاشته بودن که قرآن یاد بگیریم طبعا، چون در مکتب ها قرآن درس میدادن، در مدرسه ها قرآن اون وقت معمول نبود، درس نمیدادن. از اوائلی که مدرسه رفتیم من با قبا رفتم مدرسه، مدعا تابستون ها با سر برهنه می رفتم، زمستان که می شد عمومه سرم می پیچیدم، مادرم عمومه می پیچید، چون مادرم خودش دختر روحانی بود و برادران روحانی هم داشت، عمومه پیچیدن خوب بلد بود، سر ماها عمومه می پیچید و می رفتیم مدرسه.
سید علی در 5 سالگی به همراه برادرش سید محمد پا به دبستان گذاشت. مدیر مدرسه متوجه صدای خوب سید علی شد و او را برای خواندن قرآن بر سر صف انتخاب کرد. حالا این سید علی بود که قرآن خانه مدرسه شد.
البته این مدرسه ما یک مدرسه به اصطلاح غیر دولتی بود، به علاوه مدرسه دینی بود که معلمینش، مدیرانش از افراد متدین انتخاب شده بودند و با برنامه‌های اندکی دینی تر از معمول مدارس اون روز اداره می شد، چون روز مدرسه ها اصلا برنامه دینی درستی نداشت، این مدرسه چرا داشت و در درس های دینی البته خوب بودم، خیلی قرآن رو با صدای بلند می خوندم، قرآن خون مدرسه بودم.
سید علی در این دوران به خاطر صدای خوبش آوازه خوش پیدا کرد، به طوری که قاری مراسم استقبال از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی شد و یا زمانی که آیت الله سید نورالدین حسینی شیرازی برای زیارت امام رضا علیه السلام به مشهد آمد، سید علی 9 ساله در مراسم پیشواز ایشان هم آیه هایی از قرآن را تلاوت کرد. آغاز انس سید علی با قرآن از همین زمان بود. پدرش برای آشنایی بیشتر پسرانش با کتاب خدا و یادگیری تجوید از حاج رمضان بنکدار که جزو قاریان قرآن مشهد بود خواست فرزندان او را هم آموزش دهد. روز جمعه بود که حاج رمضان به خانه آیت الله سید جواد آقا خامنه‌ای آمد و سید علی و برادرش را که هر دو لباس روحانی پوشیده بودند به دوره قرآن برد. سید علی بعد از اتمام این دوره برای یادگیری بیشتر قرآن سراغ ملا عباس، بزرگترین استاد قرآن مشهد رفت. جلسه قرآن او در یکی از اتاقهای بالای صحن کهنه برپا می شد. ملا عباس استاد زبردستی بود و سید علی تمام قواعد تجوید را از او آموخت. برای ادامه دروس به حوزه علمیه قم رفت. روزها به دروس طلبگی و مباحثه مشغول بود. تنها مونس تنهاییش در قم گوشه حجره بود. در آن کنج دنج پیچ رادیو را بالا و پایین می کرد و امواج را تغییر می داد و به سختی رادیو قاهره و صعب العرب مصر را می گرفت. آشنایی با قرائت قاریان مصری او را با دنیای تازه‌ای از تجوید و قرائت قرآن آشنا کرد که تا سالیان طولانی با آن مأنوس و همراه شد. مصطفی اسماعیل یکی از بزرگترین قاریان مصری که به اکبر القرا معروف بود. زمانی که قرائت مصطفی اسماعیل را شنید، خیلی به قرائتش علاقمند شد، به طوری که باقی قرا را از یاد برد و تمام تلاشش را در ترویج نوارهای قرآن با صدای مصطفی اسماعیل کرد. به سید جعفر قمی که یکی از دوستانش که قصد سفر به مصر را داشت سپرد که در سفرش به مصر نوارهای قرائت مصطفی اسماعیل را برایش تهیه کند و به ایران بیاورد.
آقا جعفر از دوستان خیلی صمیمی آیت الله خامنه‌ای بود. ایشون
چون ساواک گرفته بود و لباسو در آورده بود و محاسنش هم تراشیده بودند و کت شلوار تنش کرده بودند با کروات قرمز، بنده خدا رو به این روز در آورده بودن، ایشون هم با همون مدل می اومد.
ایشون رفت و آمد داشت، می رفت مصر رو می اومد و از مصر می رفت نوار قرآن می آورد. البته آقا جعفر خدا بیامرز، من یادم یه رادیو خیلی بزرگی بود، این رادیو برقی های لامپی بود، قدیما ترانزیستوری هم نبود، لامپی بود، خیلی بزرگ بود. اینو خریده بود ایشون تو خونهش و به زحمت رادیو قاهره رو می گرفت. خیلی هم پارازیت میاد، دود 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 دود.
شبها اونا میشسته و بنده خدا رادیو مصر اون زمانو میگرفته، مثلا الان تو مسجد رأس الحسین بناس مصطفی اسماعیل بخونه، بناس علی البنا بخونه، این نوارا رو تو این ریلیا ضبط میکردن بعد تو کاست منتقل میکردن.
مثلا یادم شبهای شنبه مصطفی اسماعیل رو میذاشت.
اننی تعرفت على تلاوت الشيخ مصطفی اسماعیل من طريق الشريط في أوان شبابي قبل عشرات سنين، نعم، وسمعت منه تلاوات والشريطات. كان لنا صديق رحل إلى مصر، كان قد رحل إلى مصر ورأى الشيخ مصطفى إسماعيل وسمع منه بعض التلاوات وجاء ببعض أشرطته إلى مشهد. نحن كنا يومئذ في مشهد وسمعنا ورأينا العجب، واقعا ورأينا العجب.
آقا به شدت علاقه من بودن به مصطفی اسماعیل.
آقا من فرمودم که آقای فاطمی حیفت نمیاد مصطفی اسماعیل نمیخونی، چون آقا خیلی علاقه داشتن به مصطفی اسماعیل. من عرض کردم که آقا مصطفی اسماعیل سخته، مشکله، خیلی لحنش قویه، خیلی گستردهه، سخته. آقا فهمیدن از شما بعیده، یعنی تو میتونی، یعنی چی؟ چرا میگی مثلا نمیشه؟ بعد من گفتم خب آقا من نوارشم ندارم. آقا فهمیدن من نوارشو بهت میدم. یادم نوار کاست دو تا قرائت مصطفی اسماعیل و بقره و آل عمران، اینها رو از نوارهای بسیار فوق‌العاده مصطفی هم هست. این آقا به ما دادن، ما رفتیم خونه تمرین کردن و
اخوی ما تکثیر کرد و پخش کرد و عرض شود که خیلی طرفدار پیدا کرد، بخاطر اینکه اولین نوار با کیفیتی بود که از مصطفی اسماعیل داشت پخش می شد.
بهترین نوارها اول به ایشون می رسید، یعنی اولین تلاوتها اولین تلاوت شعیشه مصطفی اسماعیل تو ایران رو ایشون داشت.
ولكن لما راينا تلاوت شیخ مصطفی اسماعیل سقطت عن اعیننا كل التلاوات.